أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره طب اسلامی و کل طب در این مرحله، بحث از شروع نیاز انسان به علم طب است، شروع نیاز انسان به دارو و درمان است. از چه زمانی انسان نیاز به علم طب پیدا کرده است؟ از چه زمانی انسان نیاز به دارو و درمان پیدا کرده است؟ آیا از روز اول این نیاز بوده است؟ از زمانی که حضرت آدم به این زمین آمده آیا این نیاز بوده؟ یا این نیاز بعداً به وجود آمده؟ این سوال و جواب این سوال شاید روزی ما را به علم طب نیاز نداشته باشیم، روزی بیاد که ما به علم طب نیاز نداشته باشیم یا نیاز کمتری داشته باشیم. آیا از روز اول انسان نیاز به علم طب داشته است؟ از روز اولی که حضرت آدم قدم روی این زمین گذاشته نیاز به علم طب داشته است، یا این نیاز بعداً به وجود آمده است؟ دو مسئله داریم، دو تا دلیل داریم برای این که این نیاز بعداً به وجود آمده. دلیل اول این است که حیوانات وحشی نیاز به دارو و درمان ندارن، زندگیشون ادامه میدن، زاد و ولدشون ادامه میدن، جمعیتشون حفظ میکنن و نیاز به دارو و دکتر و طبیب ندارن. درنده ها، حیوانات وحشی، آهوها، گام وحشی نیاز به دارو ندارد، زندگیش ادامه می دهد بدون درمان و بدون دارو. کبوتران زندگیشون ادامه می دهند، نسلشون محفوظ می مونه بدون نیاز به دارو، بدون نیاز به درمان. نیاز به دارو و درمان وجود ندارد. یک دلیل اینه. پس معلوم میشه در مرحله اول و از روز اول انسان نیاز به دارو ندارد، بعدن این نیاز به وجود آمده. در مورد حیوانات نیاز به دارو از زمانی که این حیوانات را در یه جا جمع کردن، مانند مرغداری ها، مانند دامداری ها، و در کنار هم زندگی کردن، اینجا نیاز به درمان پیدا کردن، اینجا نیاز به دامپزشک پیدا کردن، اینجا نیاز به دامپزشکی پیدا کردن، اینجا نیاز به دارو پیدا کردن. دانشگاه دامپزشکی تأسیس شد. از زمانی که اینها در کنار هم زندگی کردن و در یک جا جمع شدن تا وقتی که اینا تو صحرا متفرق بودن، توی صحرا روستاها ناخر جنگلها متفرق بودن، این نیاز را نداشتن. وقتی در کنار هم زندگی کردن این نیاز پیدا کردن. شبیه این آیا میتونیم در باره انسان بگیم که انسان تا وقتی که صحرا نشین بوده و روستا نشین بوده این نیاز نداشته است؟ و وقتی شهر نشین شده، وقتی روستاها گسترش پیدا کرده و بر جمعیت شده، اینجا نیاز پیدا کرده است. آیا میتونیم این را بگیم؟ بگیم انسان از روز اول نیاز به درمان و دارو نداشت، وقتی شهر نشین شد و در کنار هم زندگی کردن این نیاز را پیدا کرده. آیا این را میتونیم بگیم، این را باید بپذیریم، یا اینکه باز بگیم که انسان از اول و از روز اول نیاز به علم طب و دارو و درمان دارد؟ این دلیل اول برای اینکه انسان از روز اول این نیاز را نداشته است، بلکه این شهرنشینی، این روستانشینی سبب شده که انسان نیاز به دارو و درمان پیدا کند. آیا ما میتونیم با هجرت معکوس از شهر به صحرا، از شهر به روستا نیاز به دارو و درمان را کم کنیم یا از بین ببریم؟ الان در اروپا و در کشورهای غربی هجرت معکوس شروع شده، از شهر به روستا. زمانی مانند کشورهای ما از روستا به شهر هجرت میکردند و شهرها پر جمعیت شده، الان در اونجا فهمیدن شهر نشینی مشکلاتی دارد، هجرت معکوس را شروع کردن از شهر به روستا. میرن در روستا با زندگی طبیعی حد الامکان. الان تو دنیا شعار نچرال، نچرال یعنی طبیعی، زندگی طبیعی، غذای طبیعی، یک شعاری شده در کل جهان. دنبال زندگی طبیعی، دنبال غذای طبیعی، غذایی که دستکاری شده، بشر در اون دستکاری کرده نمیخوان، کود شیمیایی داشته باشه نمیخوان، حشره‌کش و سموم و امثال اینا رو نمیخوان، دنبال ارگانیک، محصولات ارگانیک هستن، لااقل یه عدهشون هستن. این طرز تفکر هم به وجود اومده. آیا این طرز تفکر درسته؟ انسان اگر بره تو صحرا بشینه، تو صحرا زندگی کنه، دیگه نیاز به دارو و درمان ندارد و عمر او طولانی میشه. این دلیل اول بود. دلیل دوم این است که صحرانشینان نیازشون به دارو و درمان کمتر است، کمتر مریض میشن، مقاومت بدن در مقابل بیماری بیشتر است. آب راکت مصرف میکنن، ما این آب راکت اگر بخوریم فورا مریض میشیم، بدنشون مقاوم است. سرما در مقابل سرما و گرما و هوای خشک و مرطوب بدنشون مقاوم است. ما اگر بریم اونجا زندگی کنیم سریع بیمار میشیم. حضرت امیر می فرماید علاوه این شجر البری اصلا بهودن و اعظم الخلدان، درخت صحرایی سختر و سفتر است و اعظم الخلد آتشش هم بیشتر است. انسان صحرایی هم همین جوره، مانند درخت صحرایی بدنش قوی تر است، در مقابل بیماری مقاومتر است. پس نیاز انسان به دارو بعداً به وجود آمده، نیاز انسان به درمان و علم طب بعداً به وجود آمده، از روز اول نیاز نبوده. دو تا دلیل داریم، یکی حیوانات، یکی هم انسان صحرایی است. شاید یک کسی اشکال کند، بگوی بله، فرماید که صحرا نشینان جمعیتشون که به زیاد نمیشه، چرا؟ چون بیمار بشن و از دنیا میرن، درمان نمیشن. شهر نشینان جمعیت شهر روز به روز زیادتر میشه. این نیست مگر به خاطر علم طب، به خاطر دارو و درمان، درمانگاه، بیمارستان و اساره. پس اینجوری نیست که انسان اگر صحرانشین باشد بیمار نمیشه و از بین نمیرود، نه. به همین جهت جمعیتشون زیاد نه. البته این بحث های درست هست یا نیست، شاید بگیم جمعیتشون زیاد نمیشه به خاطر هجرتی که دارن، مرتب از شهرها از روستاها به شهر هجرت میکنن، شاید این باشه. خب ما میبینیم در شهر انسان که بیمار میشه مراجعه میکنه به دکتر در منگاه بیمارستان، درمان میشه، بیماریش از بین میره. ولی یه مشکل هم هست و اون این است که این داروها نیاز انسان به درمان و دارو را زیاد کرده. یه روزی مصرف دارو مثلا یه مقدار اندکی بوده، الان صدها برابر شده. ما روزی که رفتیم مشهد 30 سال قبل دو تا داروخانه داشت، منم خالی. الان هزاران داروخانه و پر. شما آمار دارو را ببینید. این درمان، این داروها نیاز به دارو را زیاد کرده. امروز یک قرصی مصرف میکنید، دو هفته دیگه دو تا قرص، یک ماه دیگه سه تا قرص، سه تا دارو مصرف کنید. این شبهه وجود دارد که این داروها جوری درست شده که ما وقتی مصرف کنیم نیاز به دارو بیشتر میشه، به خاطر اینکه این هدفهاشون این دارو سازان اصلی، این شرکت های صهیونیستی، هدفشون این است که هدفشون مادیه، خواهد کاری کنن درآمدشون زیاد بشه، دلشون به حال ما نسوخته است. ما این را میبینیم، میابیم. شما آمار دارو را ببینید هر سال چند برابر بشه. اینا عمدن یک کاری میکنن که ما نیازمون به دارو بیشتر بشه و درآمدشون بیشتر و بیشتر بشه. الان یه شرکت دارویی که رئیس دانشگاهی به من نقل کرد، برای من نقل کرد، یک شرکت دارویی درآمدش بیشتر از درآمد نفت ایران است. اینقدر درآمد دارد. این به خاطر همون کاری که عرض کرده. حالا انشاءالله جوری نباشه، به ظاهر هم جوریه. دارویی که درست میکنن و برای ما میفرستن غیر از دارویی که خودشون مصرف میکنن. یک رفیقی دارن میره آلمان، از اونجا اسپرین میخره. میگم که ایران پر اسپرین، چرا میری از اونجا اسپرین میخری؟ میگه اسپرینی که ما داریم با اونا خیلی فرق میکنه. او یک قرصش میخوری فورا سرماخوردگی از بین میره، ولی اینجا هر چند مصرف میکنی اثر نمیکنه. علی حال این مسئله هست. پس درسته، این را هم باید بپذیریم که شهرنشینان به جهت وجود در منگاه و دکتر و دارو و بیمارستان کمتر بیمار میشه، جمعیت شهرنشینی زیاد شده، مرگ نوزادان کمتر شده، مرگ مادران کمتر شده. اینه باید قبول کنیم، چیزی نیست که بتونیم منکرش باشیم. پس ما در حقیقت باید این دو مطلب را قبول کنیم. بگیم این صحرانشینی سبب میشه که بدن انسان مقاومتر بشه. این باید قبول کنیم، چیزی نیست که منکرش بشه. واقعا صحرانشینان کمتر نیاز دارن به دارو و درمان، کمتر نیاز دارن، بدنشون قویتر و در مقابل بیماری مقاومتر است. از طرفی هم باید بپذیریم که این پزشکی رایج، پزشکی کلاسیک و به کل انواع پزشکی و طب نقشی هم داره در مقابل وبا، مثلا تدابیری داره جلو وبا میگیره، جلو مرگ نوزادان را گرفته، جلو مرگ مادران را گرفته است. هرچند نیاز به دارو را زیاد کرده، هرچند عمر انسان کوتاه شده، ولی این منافع رو دارد. پس یه مقدار از این باید بپذیریم، یه مقدار هم از این. خلاصه آیا میتونیم بگیم که نیاز به دارو بعدن به وجود آمده؟ بنده معتقدم این است که نه، نیاز به دارو از روز اول بوده است. از روز اولی که حضرت آدم به این زمین اومده نیاز بوده. چرا؟ به جهت این که حضرت آدم از یک جایی اومده که رفاه بوده، زندگی مرفهی بوده، زندگی برتری بوده، از بهشت اومده به این دنیا و کسی از یک جای مرفه و جایی که پر امکانات باشد منتقل بشه به یه جایی است که امکانات ضعیف هست، شرایط سختی دارد، یقینا بیمار بشه، نیاز به دارو و درمان دارد، پیدا میکند. انسان شهری اگر بره تو صحرا آب راکت بخوره یقینا بیمار بشه. انسان شهری بره تو صحرا در مقابل سرما و گرما وسیله گرمایش و سرما نداشته باشد یقینا بیمار بشه. حضرت آدم هم چه حالتی داشت؟ از بهشت، از یه جایی است که در نهایت سلامتی و برتری و امکاناتی که داشته به این زمین سخت و شرایط سخت زمین آمده. در روایت ما می فرماید که وقتی حضرت آدم به زمین آمد آب بدنش را از دست داد، پژمرده شد، قدش کوتاه‌تر شده، بدنش جمع‌تر شده، به خاطر اینکه شرایط زمین برای او سخته. و حالا انسان شهری می‌بینی یه مدتی که بره تو صحرای تروستا چهرش عوض میشه، بدنش خشک‌تر میشه. پس این جور نه، با این همه دلیلی که آوردیم نتونستیم نفی کنیم نیاز انسان به دارو از روز اول. این نیاز باید بگیم از روز اول وجود داشته است. هر چند این مسئله را هم قبول کنیم که انسان اگر از شهر نشینی بره توی صحرا بشینه یا توی روستا بشینه بدنش مقاومتر بشه، مرور زمان این را باید بپذیریم، این را هم بپذیریم، نیازش به دارو کمتر میشه، اما اینجوریست که نیاز نداشته باشه. این بحث هم شد. بحث بعدی این است که پیدایش علم طب چگونه پیدا شده، این علم چگونه پیدا شده، پیدایش علم طب، ولادتش کی متولد شده، این علم به چه نحو متولد شده، آیا این علم طب وسیله تجربه به دست آمده یا نه وسیله تجربه نبوده؟ آیا انسان تجربه کرده؟ چگونه انسان طبیب شده؟ زمانی که طبیب نبوده چگونه انسان فکر کرده طبیب بشه؟ چگونه انسان فکر کرده خود را درمان کند؟ با گیاهان دارویی، با چیزهای دیگر، چگونه این را فکر کرده؟ چگونه این را به دست آورده است؟ که آیا از راه تجربه به دست آورده یا نه راه دیگری است؟ میخوایم بگیم که این از راه تجربه نمیتونه باشه. حالا انسان بره در یک جزیره، بعد اونجا بیمار بشه، مبتلا به تب بشه، آیا میتونه گیاهان را تجربه کنه و خود را درمان کند؟ آیا همچی فکری میتونه بکنه؟ این که امکان نداره. خب 1000، 2000، 3000 این گیاه در اون جزیره هست، از کجا میدونه که این گیاه درمان تب است؟ کدوم گیاه درمان تب است؟ آیا میتونه تک تک گیاهان را تجربه کند؟ خیلی زود میرسه به یک گیاهی که سمیه و تلف میشه. اصلا چگونه انسان فکر کنه که خود را با گیاه درمان کند؟ چرا از راه دیگری مثلا خود را درمان نکند؟ این سخت، این معقول نیست که انسان بیاد گیاهان را تجربه کند، امتحان کند. شاید کسی بگه که بله حکمایی بودن، اینها گیاهان را تجربه کردن، امتحان کردن و فهمیدن کدوم گیاه برای کدوم بیماری مفیده، کدوم گیاه برای اون بیماری دیگر مفیده، شاید کسی همش این هم قابل قبول نیست، به جهتی که اولا گیاهان در یک جا نیست، گیاهان در زمین متفرق است، بعضی گیاهان در ایران می روید، بعضی گیاهان در هندوستان می روید، بعضی گیاهان در چین می روید، بعضی ها در روم، بعضی ها در کشورهای عربی و همه جا. خب این چگونه فهمیده این طبیب، این حکیمی که در ایران است، چگونه فهمیده که یک گیاهی است در هندوستان درمان تب است فرض کنید، یا در مصر این گیاه درمان فلان بیماری است؟ چگونه این فهمیده؟ نمیتونه بفهم. حالا شاید بگیم یک شخصی رو رفته توی شهرهای دیگر، کشورهای دیگر تجربه کرده و این را به دست آورد. خب این شخص یک گیاه را امتحان کند، دو گیاه، سه تا بعد میرسه به یک گیاه زمینی خوره و میمیره، از تلف میشه و علم میشه از بین میره. شاید بگی یک کسی روی دیگران تجربه کند، افرادی میاره و روی اونا تجربه میکنه. خب این هم مشکل اشکال داره. با این است که وقتی یک گیاه، دو گیاه، سه گیاه به این شخص داد، میرسه به یک گیاه زمینی تلف میشه. وقتی یکی مرد دیگه دیگری جرأت نمیکنه روش تجربه کنم، بلکه عمر این شخص میاد این دکتر، این حکیم را میکشه. آیا حکیمی وجود داره که رفته تمام گیاهان زمین را امتحان کرد؟ با اون شرایط سخت، زبان فرق میکند، مکان فرق میکند، رویش گیاهان زبانش مختلفه، یکی در تابستان میرویه، یکی در زمستان میرویه، یکی در پاییز، یکی در بهار. و در ثانی حالا فرض کنید رسیده به یک درختی، از کجا میفهمه کدوم قسمتش درمانه؟ سبغش درمانه، برگش درمانه، ریشش درمانه، خاکسترش درمانه، میوهش درمانه، کدومی از کجا میفهم؟ حالا فرض کنیم یک کسی رفته بررسی کرده، آزمایش کرده، رسیده به این است که این گیاه برای این بیماری مفیده. خب بیشتر داروها ترکیبیه، یک گیاه نیست، از 10 تا گیاه، 20 تا گیاه، 30 تا گیاه تشکیل شده، ترکیب میشه. این از کجا فهمیده مثلا این گیاه با این گیاه اگر قاطی کنیم درمان فلان بیماری است؟ به خصوص این گیاهان متفرقه. یکی مثلا فرض کنید که هلیله از هندوستان است، مسلکی از روم است، افیون از مصر است، جنبیستر از ترکیه است. صبر زرد از یمن است، بورگ از ارمینی است. از کجا عقلش رسیده که گیاهی است که در مصر اگر قاطی کنیم با گیاهی که در هندوستان درمان این درد است؟ باید یه بیماری پیدا کند و روش این گیاهان را تجربه کند، از کجا این بیمار را بیارد؟ این اصلا امکان نداره که خود بشر بره تجربه کنه و به نتیجه برسه. این امکان نداره، خیلی مشکلات داره بیان بفهمه که مثلا این 10 تا گیاهی که در اطراف زمین اگر جمع کنیم فلان دارو، داروی فلان بیماری به دست میاد. مقادیرش از کجا آورده؟ جوری که اگر یک مثقال بیشتر یک مثقال کمتر اثر نمی کنه، بلکه اثر معکوس میده، تبدیل به سم میشه. مقادیرش از کجا آورده؟ به دست آورده. اندازه هاش، مقدار مصرفش، زمان مصرفش. در دوم این است که این داروها فقط گیاه نیست، بعضی ها صفرای یک حیوان مثلا دریایی است، بعضی ها صفرای یک حیوان درنده است، گوشت یک حیوان درنده است، بعضی ها بیزه یک حیوان دریایی مانند جنبی ستار، که بیزه سگ آبی در مخصوص در اطراف ترکیه و اونجا هست، در دریاهای ترکیه وجود دارد. بعضی ها شیره است، بعضی ها سمغ است، بعضی ها خاکستر است، بعضی ها این از کجا فهمیده که سمغ این گیاه، خاکستر این گیاه، صفرای این حیوان برای فلان بیماری درمان است؟ این امکان نداره، این اصلا قابل تصور نیست. بشر هر چی هم تجربه کنه، هر کاری هم بخواد کنه، نمیتونه برسه که یک گیاه درمان کدوم بیماری است. حتی یک گیاه اون زمانی که انسان طبیب نبوده، هنوز حکیم نبوده، تازه بخواد شروع کنه، این به دست آوردن این مسئله امکانی نداره. صحبت پیدایش آن، نه الان، صحبت پیدایش در روز اول، اون زمانی که طبیب نبوده. شما الان داری صحبت میکنی زمانی است که طبیب داریم، دانشگاه داریم، حکیم داریم، هر کاری میخوایم بکنیم بعد میتونیم. صحبت روز اول، زمانی که طبیب نبوده، دانشگاه نبوده، انسان چگونه فکر کرده که خود را با گیاه درمان کنه؟ چگونه تنو توانسته خواص گیاهان را به دست بیاره؟ ببینید اگر الان پزشکی امروزی همین قرصای شیمیایی اینا از گیاهان الگو گرفته شده، آمدن مثلا فلان گیاهی که درمان تب است، دیدن کدوم مادهی در این گیاه تب را برطرف، بررسی کردن این فسفر داره، کالسیوم داره، چی داره چی داره، بعد امتحان کردن دیدن کدوم مادهی است که تب را برطرف میکنه، به دست آوردن قرصش تهیه کردن شیمیایی، فسفر مثلا، کالسیوم، منگنز یا هرچی هست. ولی اصل ما سوال میکنیم از کجا اول فهمیدن این گیاه درمان، بعدا پیدا کردن ماده مؤثرش. البته این مشکلهای ما بشریت مشکل درست کرده، به جهت اینکه این ماده مؤثر پیدا میکنن دارو مصرف میشه، عوارض زیادی داره، عوارض زیادی داره، معده را خراب میکنه، کبد را خراب میکنه، امتحان را خراب میکنه، نمیدونه چه علتش این است که اون گیاه، اون ماده مؤثری که داره، درسته ماده مؤثر داره یه دونه، ولی اون مواد دیگر کار محافظ انجام میدن. این گیاه تاتن داره، تاتن جلو خرابی معده میگیره، این گیاه سلولوز داره، جلو خرابی کبد میگیره، خرابی روده ها میگیره، این گیاه نمیدونم چی داره، جلو خرابی کبد میگیره، جلو خرابی طحال میگیره. وقتی معلوم شد این گیاه درمان تب است، درست ماده مؤثر داره، ولی اون مواد دیگر زیادی نیست، فکر کردن زیادی، زیادی نیست، اون مواد محافظ است. به همین جهت الان هر دارویی که برو بخور ده تا عوارض داره، علتش رو نمیدونن. علتش این است که این از گیاه گرفته شده، ماده مؤثر یک گیاه بوده، درسته، ولی اون مواد محافظ را الان داره بشر میرسه که اشتباه کرده است. خود ماده مؤثر به تنهایی فایده ندارد، باید تاتن هم باشه، باید سلولوز هم باشه، به همه خاطر هم بشر به گیاه درمانی برگشته، به طب سنتی برگشته، به یونانی برگشته است. الان کشور آلمان 70-80 درصد درمانشون با گیاهان است، و همجور کشورهای دیگه است. الان یه حال خلاصه هم بخواهم بگیم که این چیزی نیست که بشر خودش روز اول بتونه گیاهان را تجربه کند و به دست بیاره، این امکان نداره. تنها راهش وحی آسمان است. اصل ولادت علم فیزیکی و علم طب و دارو و درمان از راه انبیا بوده است. و عرض کردم که این نیاز هم از اول بوده. عقیده ما مسلمانان این است که علم طب منشأش وحی است، وحی آسمان، و از راه پیامبران روایتش را میخونم: ان الله تبارک و تعالی احبط آدم علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی احبط آدم علیه السلام. خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را نازل کرد من الجنه، از بهشت. و عرفه علم کل شیء، علم همه چیز را به او آموخت، علم همه چیز را به او آموخت. فکان مما عرفه، از جمله چیزهایی که به او آموخت، النجوم و الطب، علم ستارگان و علم طب است. پس پیدایش علم طب از زمان حضرت آدم بوده و به وسیله وحی بوده. البته ما درباره این روایت تأملی داریم، ولی بحث طلبگی میتونیم درباره این روایت داشته باشیم. خداوند حضرت آدم را نازل کرد از بهشت و علم همه چیز به او آموخت و از جمله علم طب است. سوال این است که ما یه سوال مشابهی هم داریم. فرمایید و علم آدم الاسما، که آیا خداوند تبارک و تعالی به طور مستقیم و از راه وحی اسما را به حضرت آدم آورد، یا اینکه قدرت صحبت کردن و استفاده از الفاظ و از اسما در او نهاد؟ کدوم یکی؟ قدرتش در او نهاد و گذاشت و حضرت آدم راه صحبت کردن و استفاده از کلمات را به دست آورده، یا به طور مستقیم بوده مانند وحی؟ ببینید علم پیامبر ما تجربی نبوده، از راه وحی بوده. حالا علم حضرت، علم طب آیا تجربی بوده یا از راه وحی؟ آیا این قدرت را خداوند تبارک و تعالی در انسان نهاده و انسان از راه تجربه این علم طب را به دست آورده، یا این که به شکل وحی بوده؟ اگر می فرمود که انسان را آموخت، می تونیم بگیم از راه تجربه و تدریج به دست آورده. ببینید علم الانسان بالقلم، اقرا بسم ربك الاكرم الذي، اقرا بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علم، علم الانسان بالقلم. انسان را آموخت وسیله قلم، این وحی نبوده، از راه به تدریج تجربه کشف الهام به دست آورده، از راه وحی نبوده. انسان وقتی رسید مثلا علم شیمی و علم فیزیک و امثال اینا، هرچند ریشش از انبیا و از وحی بوده، ولی گسترشش لااقل به دست انسان بود، از راه تجربه به دست آورد، به تدریج به دست آورده، همش از راه وحی نبوده. در مورد علم طب آیا میتونیم بگیم که اینه به تدریج و به تجربه انسان به دست آورده، یا مثل از راه وحی بوده؟ اگر می فرمود انسان را علم طب، خداوند به انسان علم طب را آموخت، بگیم شاید به تجربه بوده، ولی این را نفرموده. فرموده آدم را، یک شخص آدم را از بهش نازل کرد و به او علم طب آموخت. شاید کسی بگوید مراد از آدم جنس آدم است، نه حضرت آدم، جنس آدم باشد. ولی یه اشکالی داره و اون این است که جنس آدم از بهشت نازل نشده، فقط حضرت آدم از بهشت نازل شده. چون می فرماید آدم را نازل کرد و به او علم طب آموخت. جنس آدم از بهشت نازل نشده، فقط حضرت آدم از بهشت نازل شده. پس مراد حضرت آدم است، این قرینه است. مگر این که بگیم آدم یعنی جنس نازل کرد به این اعتبار که حضرت آدم پدر انسان و پدر جنس انسان، اون از بهشت اومده، یک مجازی. انسان را نازل کرد یعنی مراد پدر انسان را نازل کرد، جنس انسان را نازل کرد یعنی پدرش نازل کرد و فرزندانش هم به تبع، ولی احتمالش بعیده. اونی که ظاهر این روایت خود حضرت آدم، اگر خود حضرت آدم دیگه بحث تجربه نیست، اینجا بحث وحی است. پیامبران علمشون از راه تجربه نیست، از راه وحی است. خب نتیجه میگیریم که منشأ علم طب و تولدش و پیدایشش فقط و فقط از راه وحی است. این ضرورت به ما میرسوند که این علم طب از راه پیامبران آمده و اول الناس بالانبیاء علما. اولا کیه؟ های علما ورثه انبیاء. پس علم طب در اساس مال ما هست. اگر دیگران علم طب را گرفتند و گسترش دادند و ما او را فراموش کردیم و کنار گذاشتیم، کار درستی نبوده. این راهش از راه وحی بوده، از راه انبیا بوده و علما هم ورثه انبیاست. بله؟ که شما میفرماید دوست به روایت اینو نمیگه. روایت میفرماید خداوند حضرت آدم را نازل کرد و به او علم طب آموخت. ما بخواهیم پیدایشش، اصل پیدایش مهم نیست. الان سوال ما این است که تولد علم طب، پیدایش علم طب از چه راهی بود؟ از راه تجربه یا از راه انبیا؟ نه تموش، ما همینه بیشتر نمیخواییم. میگیم که خود تجربه امکان نداره، بحث ریزکری هم داره، من کل بحثش نگفتم. اصلا امکان نداره بشر بره تجربه کنه، خواست گیاهان را به دست بیاره، این امکان نداره. بس فقط راهش انبیا. این روایت هم ماهیده این حرف فرمود خداوند به حضرت آدم آموخت و راهش هم راه وحی است. یه مرحله سوال بعدی داریم، مرحله بعدی گسترش علم طب به چه نحوی بوده است. میگیم گسترشش از راه تجربه بوده، میتونیم بگیم از راه انبیا بوده، از راه تجربه هم بوده، خواهیم خوند انشاءالله. ولی اصل تولدش این که انسان فکر کنه خود را درمان کنه، این که انسان فکر کنه از گیاهان استفاده کنه برای درمان، این فقط از راه وحی. تجربه گیاهان امکان ندارد، باید از راه وحی باشه. روایتش انشاءالله بعدم هم خواهی بود. پس این باید قبول کنیم که این از راه وحی بوده و به طور مستقیم هم بوده. از راه وحی جونیست که قدرتش در وجود حضرت آدم نهاده شده و حضرت آدم آمده تجربه کرده. نه، راه علم انبیا از راه وحی است. بله، نعم. منظور کل علمته شامل بهداشت می شود، تغذیه می شود و چیزا پیشگیری و همساره هست، کلش حتی قضا هست، حتی تغذیه. انسانی که روی زمین میاد، اگر کسی بره توی صحرا گیاه را نمیشناسد، میتونه خود را تغذیه کنه، وای که گیاه هم زیاد میترسه چه اقدامی بکنه، چون بیشتر از گیاه ها سمیه. مگر این که بشناسه، کسی که صحرا نشینه این را بشناسه، میدونه ریشه این گیاه غذاییه، خوردنیه، برگ این گیاه خوردنیه. اگر نشناسه نمیتونه اقدام کنه، خیلی زود تلف میشه، از بین میره. این مسئله توشه. یک احتمالی هم میتونیم بیدیم و اون این است که حضرت آدم در بهشت بوده و این علوم را اونجا به دست آورده. بهشت جاییست که همه چی در حد اعلاست، نه فقط بهشت خوراک و خوابیدن است، علم هم هست در اونجا. بس در حقیقت این بعدن و از راه وحی نبوده، حضرت آدم این را در بهشت آموخته، بلد بوده، گیاهان را میشناخته و به همین جهت میفرمایند و تو به متشابهن، اون گیاهان بهشت غذاهای بهشتی با غذاهای دینیش مشابهت دارند، شباهت دارند. پس علمش از اونجا آورده حضرت آدم، این علم را داشته، در اون بهشت هم علم داشت هم امکانات دیگر، این را منتقل کرده در واقع به زمین. این یک فرضی است که شاید قابل قبول باشه. این مقدار اکتفا می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.